گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
آخرین خبرهای بازار سرمایه را از جناب آقای تهانی بشنویم. آقای تهانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما به همکاران محترم شنوندگان گرامی.
ممنون که با ما همراه شد. امروز هم بازار با یک جهش جدی بالای 6000 واحد همراه شده شاخص کل، و الان آخرین رقمی که من داشتم روی کانال 427000 تا داشت نوسان میکنه. میخوام ببینم این روند به چه صورته و چرا اتفاق افتاده و پیش بینیتون چیه؟
خب هفته گذشته شاخص بازار سرمایه 3.9% رشد داشت. از ابتدای امسال تا کنون 139% رکورد حجم معاملات برای هفته گذشته بود که توی یه روز 6800 میلیارد تومان معامله شد، و از ابتدای امسال تا کنون هم بیش از 6500 میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد بازار سرمایه شده. خب با منفی شدن بازارهای جهانی که بیشتر به واسطه همین ویروس کرونا بود، و مخصوصا نفت از حدود 66-67 دلار به حدودا 57 دلار کاهش پیدا کرد، و فلز مس هم از 6200 به محدوده 5500 کاهش پیدا کرد، بازار سرمایه هم امروز این واکنش رو داشت. امروز ملی مس تاثیرگذارترین سهم شاخص در منفی بود، و خب ابتدای بازار شاخص مثبت خوبی بود، حدود 5000-4000 واحد مثبت بود، ولی الان داره حدودا 1800 واحد مثبت بیشتر نیستش، و تو عدد در واقع کانال 4428988 واحدی قرار گرفته. سهمایی مثل گل گوهر، خودروساز خیلی واقعا شگفتی ایجاد کردن. امروز ایران خودرو صفحه خرید داشت، خیلی عجیبه این اتفاق. مبنا همراه اول پالایشگاه و سنگ آهنی و عموما امروز بیشترین تاثیرگذاران مثبت در شاخص بودن. صفای بانکی ها عرضه شد، و بانک صادرات و تجارت که صبح صفحه خرید داشتن الان در محدوده 2-3% مثبت تابلو در حال معامله هستن.
درسته. در مورد خودروسازا کاهش بدهیشون به قطع سازا آیا تو این فضا مؤثر بوده یا نه دلیل دیگه ای فکر میکنید داشته؟
نه اصلا تو این فضا موثر نیست. زیان این صنعت هر فصلی که داره گزارش میده بیشتر میره به خاطر هزینه های مالی که گریبان این صنعت رو گرفته. حاشیه سود عملیات این صنعت منفی، یعنی اگر برخی از این خودروسازا اگه بحث اشتغال تو ایران نباشه کار نکنن، برای سهامدارانشون نفعش بیشتره میشه. چون همین کاری که میکنه از زیان عملیاتی دارن ایجاد میکنن.
پس میتونه برای کسانی که الان توی صفحه خرید هستن به نوعی ریسک بالایی رو داشته باشه به دنبال اگر این اتفاق ادامه پیدا بکنه. ممنون که با ما همراه شد.
ممنونم. خداحافظی میکنیم با آقای تهانی، کارشناس بازار سرمایه. نبض بازار امروز هم به پایان رسید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، و همچنان ما رو با ادامه مجله اقتصادی نمودار همراهی بفرمایید. ساعت 10:33 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران، مجله اقتصادی نمودار. نگاه دوباره داشته باشیم به پیامک‌های شما عزیزان، و البته بعد از خوندن چند تا از پیامک‌ها خبرها رو هم مرور خواهیم کرد. آقای پاکزاد نوشتن که سهام عدالت چه زمانی واریز میشه؟
ببینید، وعده‌های اولیه این بود که تا قبل از پایان سال این اتفاق میفته. اخیراً اعلام شده که تا قبل از 22 بهمن زمان واریز به صورت قطعی اعلام میشه. انشالله در دهه فجر شاهد باشیم که این رقم رو اعلام بکنن و ما هم خبرش رو خدمت شنوندگان اعلام کنیم.
بله. و دوست دیگری هم برای ما نوشتن از ارومیه، گفتن آیا اون رقمی رو که حالا برای معیشت افرادی که تحت پوشش بهسیستی هستن به اون رقم اضافه میشه در سال آینده، یا اینکه عیدی بهشون تعلق میگیره؟
تو این زمینه هیچ اظهار نظر قطعی نشده، رقمی رو اعلام نکردن. فعلا یارانه معیشتی که تنظیم شده رو تا آخرین خبری که داشتم همزمان قرار شده با یارانه نقدی با هم دیگه پرداخت بکنن، ولی در مورد میزان افزایشش فکر نمی‌کنم اتفاق جدی حداقل در اخبار افتاده باشه.
بله، بسیار ممنونم از همراهیتون. بریم به سراغ خبرهامون. افتتاح 4000 کلاس درس در دهه مبارک فرجانی، الان که دیگه وسط سال تحصیلی محسوب میشه این افتتاح صورت میگیره؟
معمولا افتتاح طرح‌ها رو میزنن در دهه مبارک فجر انجام میدن، حالا به سنت هر سالش، ولی حالا آیا به بهره برداری میرسد افتتاح باشه یا نشادم از همین الان شروع کرده باشن نقل و انتقالات در برخی از مناطق، به خصوص مناطق محروم که مدارسشون میتونه مشکل ساز یا حتی خطر ساز باشن، این افتتاحات اگر صورت گرفته باشه مورد بهره برداری قرار بگیره و هر صورت فرصت رو ازش استفاده میکنن. این خبر رو رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور آقای رخشانی مهر اعلام کرده و اشاره کرده که 4168 کلاس درس در قالب 1015 پروژه با زیربنای بالغ و 558000 متر مربع افتتاح میشه که شامل طرح‌های 903 طرح آموزشی، 11 استخر، 32 سالن و 69 پروژه پرورشیه که انشالله به نتیجه میرسن و مورد استفاده دانش آموزان قرار میگیرن.
انشالله خبر خوب افتتاح این کلاس‌ها و بهره برداری از ازشون رو انشالله حالا در ماه‌های آینده داشته باشیم.
دیگه هیچ کلاس خطرسازی برای دانش آموزان نداشته باشیم و همه مدارس نوسازی و مستحکم باشه.
امیدوارم. آقای مرادی از تهران نوشتن که وضعیت مسکن برای بعد از عید رو چطور پیش بینی می‌کنید؟ آیا ما انتظار افزایش قیمت رو داشته باشیم؟
ببینید، افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن در سال 98 رخ داد بیش از انتظارها بود و الان بازار راکد نسبتاً، معاملات تقریبا داره شکل میگیره، ولی ارقام نسبت به آنچه که در ابتدای سال شاهدش بودیم کمی کاهش داشته. این فرایند حداقل تا آخرین پیشبینی‌هایی که کارشناس‌ها داشتن تا نیمه نخست سال آینده هم ادامه پیدا می‌کنه. در همین برنامه‌های عقبایی و خیلی از کارشناس‌ها که باشون صحبت کردیم به همین نکته هم اشاره کردن. فکر نمی‌کنم در زمینه قیمت جهشی اتفاق بیفته، ولی انشالله با آرام شدن بازار رونق معاملات رو شاهد بشیم.
امیدوارم. و خب ما خبر هم داریم راجع به مسکن ملی که تایید شدگان مسکن ملی ظاهراً دوشنبه میتونن این پیامک رو دریافت بکنن، یعنی به دستشون میرسه.
آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده حداکثر تا روز دوشنبه 14 بهمن افراد واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن پیامک دریافت میکنن و تایید شدگان باید بعد از دریافت این پیامک به سایت مراجعه و مکان ارائه مدارک خودشون رو ازش مطلع بشن. ایشون اشاره کرده که به صورت متوسط در کشور 58% از افرادی که ثبت نام کردن تایید شدن، 42% فاقد شرایط بودن، که داریم تلاش میکنیم پیامک برای اونها هم بفرستیم و دلیل عدم پذیرش تقاضاشون رو هم بهشون اطلاع رسانی بکنیم.
بله، خب خبرش رو دوستان احتمالا روز دوشنبه به ما میدن دیگه.
بله، یه نکته دیگه هم اضافه بکنم شاید برای شنوندگان خوب باشه و مهم، اونم اینه که اعلام شده که در مرحله اول کسانی که متقاضی هستن و واجد شرایط 30 تا 40 میلیون تومان باید پرداخت بکنن، حالا تا مراحل بعدی
این هم مرحله اول اگر اعلام شده باشه باید حدود 40 میلیون آماده داشته باشه. بله. و خبر بعدی ما راجع به طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای با کاهش تولید داخلی و واردات خودروهای سنگینه.
آقای قربانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری اعلام کرده که طرح کلید به کلید در حوزه ناوگان جاده‌ای به زودی اجرایی میشه. این طرح برای نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور در نظر گرفته شده بود، کمی با تعلل داره اتفاق میفته. ایشون اشاره کردن که برای ورود ناوگان جاده‌ای از کشورهای اروپایی با عمر کمتر از 3 سال اقدامات لازم صورت گرفته و در حال انجامه و انشالله که این طرح شکل بگیره. اما در کنار اون آماری دیگه ای هم از وزارت سمت منتشر شده که نشون میده که تولید ماشین های سنگین در کشور نصف شده. این نشون میده که طرح نوسازی ناوگان بدون استفاده از توان داخلی یا با کمترین استفاده از توان داخلی داره شکل میگیره، که این جای سوال داره. آیا تولید کنندگان داخلی توان تأمین این ناوگان رو ندارن، یا تقاضا بالاست، یا به هر شکل سهم تولید داخلی تو این طرح به نظر پایینه.
میتونیم سوالا بپرسیم که تولید کننده وجود داره اما آیا مواد لازم یا مواد اولیه برای تولیدشون هم اندازه کافی در کشور وجود داره یا وارد میشه یا خیر؟ در رابطه با تولید صحبت کردیم. شما دوستان شنونده به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار ممنونم از حمایتتون و همراهیتون. داره شماره های شما به دست ما میرسه، کد ملیتون رو همچنان داریم برای ما ارسال میکنید. خیلی ممنونم از همراهیتون. اما هفته بهمن پویش رونق تولید یا بهتر بگیم پویش حامیان مردمی تولید با عنوان همت برگزار شد. خیلی از شما دوستان هم در این همایش کنار ما بودید، ممنونم ازتون. اما این به نوعی میشه گفت کنار هم بودن ما، گرد همایی ما در این سال 98 به پایان رسید. ان شاء الله فرصتی باشه سال بعد باز هم این پویش رو برگزار بکنیم.
خیلی خوب شد بهانه‌ای شد تو این زمینه صحبت بکنیم. هفته گذشته این همایش برگزار شد، خوشبختانه استقبال خوبی از سوی پویشگران همت یا پویشگرانی که با ما همراه شده بودن در طرح رونق تولید انجام گرفت. ما تعداد کمی از این عزیزا رو تونستیم پذیرا باشیم و انشالله بتونیم در فرصت‌های بعدی از تعداد بیشتری پذیرایی کنیم. در کنار این همایش خوشبختانه شاهد بودیم که تولید کننده ها و سرمایه گذارها موفق به گفتگو شدن، هرچند فرصت کمی بود. انشالله تلاش میکنیم در فرصت‌های بعدی برای این گفتگوها و این تعاملات فرصت بیشتری بذاریم، ولی بازخوردهای بسیار خوبی اتفاق افتاد. به خصوص آقای هادوی رئیس مرکز تولید داخلی که در این همایش با ما همراه شده بودند، وعده دادن برای پویشگران ما فرصتی فراهم بکنن، تسهیل بکنن ثبت نام در سایت توان ایران رو، که فرصت میتونه برای این تولید کننده ها فرصت مغتنمی باشه برای حضور در پروژه های دولتی که بازار گسترده ای رو هم داره.
ان شاء الله امیدوارم که ما هم بتونیم حداقل یک کارگروهی رو فراهم بکنیم برای اینکه تولید کننده و سرمایه گذارها کنار هم قرار بگیرن، تولید کننده ها از فعالیت خودشون بگن و سرمایه گذاران با مجموعه این تولید کننده ها آشنا بشن اگر خواستن سرمایه گذاری های مشخصتر و شفافتر.
100%. من بازم میخوام تشکر بکنم از خانم حسین علی و آقای طالبیان که رو آنتن صداشون نمیاد ولی تلاششون این همایش و این پویش همت رو به نتیجه رسوند. انشالله که بتونیم با همراهی این عزیزان هرچه پربارتر این روند رو ادامه بدیم.
همایش حامیان مردمی تولید به پایان رسید اما پویش رونق تولید همچنان فعاله. ما منتظریم شما به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار همچنان ما رو در قالب پیامکاتون همراهی بفرمایید. پویش رونق تولید متعلق به شماست.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم.
من
نجارم و کارهای سفارشی
چیزی انجام میدم. من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات پیپ و تفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید نمودار رادیو ایران.
بله، در این لحظه قراره که همراه با هم صدای شما دوستان رو بشنویم که روی پیغامگیر برنامه نمودار و رادیو ایران پیغام و پیام برای ما گذاشتید. به عنوان تولید کننده فعالیت‌های خودتون رو برای ما توضیح دادید.
سلام، خسته نباشیم، ممنون از زحمات شما. من شاهین برجسته هستم و دوستان البرز تماس میگیرم. ما تولیدی تابلوهای تزئینی داریم، کارمون خیلی کیفیتش بالاست، یعنی با نمونه خارجیش تقریبا برابری میکنه و اینکه 3 سال هست که توی این مجموعه مشغول به کار هستیم. تولیدیمون هم استان البرزه. دنبال یه سرمایه گذار میگردیم که 150 میلیون تومان سرمایه گذاری کنه، یه مقدار کارو گسترش بدیم و بتونیم با هم شریک بشیم. ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونم از دوست شنوندمون که ما رو معتمد خودشون دونستن، از فعالیت خودشون گفتن. 150 میلیون حدودن
سرمایه رقمیه که خیلی از سرمایه گذارهایی که با پویش ما در تماس هستن اعلام کردن توانش رو دارن. حالا انشالله که بتونیم اگر علاقه من بودن این ارتباط رو برقرار بکنیم. منتظر تماس آیه طالبیان باش.
بله، و صدای دوست دیگری رو روی پیغامگیر رادیو ایران بشنویم.
سلام علیکم، برنامه نموندار رادیو ایران، یحیی میرزایی هستم از پاکدشت. یه ملکی دارم برای خیابان اصلی شریف آباد به ورامین، ملکی حدوداً 5000 متره، موقعیتم عالیه، موقع جغرافیایی اینا برای جاده اصلیه، چون تو منطقه ما تالار و مراسم ها و اینجور چیزا کم هست، برای این برگزاری اینجور مراسم باید در 15 کیلومتر 20 کیلومتر راه دورتر بریم تا مراسمامون انجام بدیم. اگه کسی باشه که مثلا بخواد این حرکت رو انجام بده، این ملکو من دارم، یا برای این یا برای نمایشگاه گل و گیاه و اینجور چیزا، این دوتا کار انجام میشه که این ملک من. آب و برق و گاز و اینا هم بالا سرش هست، سرمایه ندارم. اگه کسی باشه با من این شراکت رو انجام بده یا این سرمایه گذاری رو، ممنون میشم. یحیی میرزایی از پاکدشت، از شریف آباد. خدا حافظ شما.
بله، آقای میرزایی از پاکدشت که یک ملکی رو داشتن که میتونه زمینه شادی رو فراهم بکنه، حالا از هر نوعش که باشه، چه برای پرورش گل و گیاه باشه، چه برای مراسم شادی و ازدواج باشه.
خانم فقید، به هر صورت خدمات یا بخش خدمات هم در کنار بخش تولید ارزش افزوده ایجاد میکنن، عزیزان میتونن تو این فضا ورود بکنن، ولی به صورت نمایشگاه گل و گیاه به نظر من میتونه خیلی جذاب باشه، چون خود تولید کننده ها به صورت مستقیم میتونن وارد بشن تو این فضا، عرضه محصولات خودشون رو داشته باشن، به
هر حد کدوم از کمترین هم ببره برای شروع برسن. خودشون هم میتونن شرکت بکنن. بسیار عالی. بخش دیگری هم آماده است که با هم بشنویم.
سلام، امیدوارم که تو زندگیتون موفق بشید، خدا کمکتون کنه که دارید کمکی تولید بکنید. فامیلیم اسدی، ساکن شیرازم، سرمایه درگردش نداریم و سودیمون هم خیلی عالیه. یک کارگاه تولید صنایع فلزی مثل رخت‌آویز آپارتمانی، جا کفشی، میز اتو، سبد، جا پیازی و مصنوعات فلزی هست. سرمایه‌ای هم که الان نیاز دارم 300 میلیونه. اگر بتونید کمکم کنید ممنون میشم. خداحافظ، شاد باشید.
این سرمایه 100 تا 300 میلیون چه کارهایی که نمیشه باش کرد؟
100% رقمایی که شاید به نظر پایین بیاد در مقابل بازارهایی مثل بازار مسکن، ولی موقعی که وارد عرصه تولید میشه میتونه ارزش افزوده بسیار زیادی رو حاصل بکنه. عزیزمون آیه اسدی اگر درست خاطرم باشه هفته‌های قبل هم پیامک داده بودن در زمینه تولید مصنوعات فلزی، و هر صورت اگر کسی تمایل داره تو این عرصه سرمایه در گردشی رو تامین بکنه و از سود حاصل سهم ببره، میتونه با ما در تماس باشه برای شهر شیراز.
بله، یکی دو بخش دیگر هم آماده است که با هم میشنویم.
سلام، جاوید هستم از تهران. من دنبال یه سرمایه گذار برای تولید کفش میگشتم. من 15 سال کارم کفشه، هم بازارشو دارم هم مشتریشو دارم، نیاز به سرمایه گذار دارم. تقریبا با حدود 100 میلیون هم کارم راه میفته. این 100 میلیون هم تقریبا همون 6 ماه 7 ماه بر میگرده، چون هم بازارش خوبه هم مشتریشو داریم. خسته نباشید، خداحافظ.
بله، دوست دیگری که همراه شدن با پویش رونق تولید.
بله، ما در سال جاری برصورت با افزایش نرخ ارز، اتفاقی که افتاده بازار کفش و بازار پوشاک در کشور برای تولید کنندگان داخلیمون هم بازتر شده، هم رونق تولیدش رو شاهد هستیم. اما این عزیزم یک کاش در مورد ابزار تولیدی هم که در اختیار داره یا نداره توضیح بیشتری میداد، ولی به هر صورت ما تلاش میکنیم با سرمایه‌گذارها همراه بشیم و همراهشون بکنیم با این عزیزم.
بله، یک بخش دیگر هم آماده دست بشنویم با هم.
سلام، عباسورم از مشهد تماس میگیرم. طرح خوش کردن سبزی و میوه رو دارم دنبال میکنم. سلمان تقریبا بخش عمرانیش تمومه، زمینه گرفتیم، سلرم زدیم، تمام مجوزارم گرفتم. احتمال میدم با کمبود سرمایه مواجه بشم، چون تسهیلاتم هم تصویب شده، شروع کردم به ساخت. اگه کسی تمایل داشته باشه برای تولید سبزی و میوه برای خوش کردن، که هدفمون هم صادراته، چون شرکتمون ثبت شده است، برندش هم داریم و دستگاه های خوشکن رو هم خوشبختانه خودم تولید میکنم. کسی اگر تمایل داشته باشه فعالیت بکنه، خوشحال میشم که ارتباط برقرار باشه. تشکر میکنم، خدا حافظ شما.
و واقعا چی میتونه برای یه سرمایه گذار خوشایندتر از این باشه که فعالیت آماده شده باشه، مجوزها گرفته شده باشه، بله. و الان فقط نیاز باشه که این سرمایه شما داخل فعالیت بره.
خب ای کاش در مورد رقم هم صحبت میکردن این عزیزمون، میگفتن چرا رقمی برای سرمایه در گردش و ادامه فعالیت نیاز دارن. من در کنار این نکته یک درخواستی که عزیزانی که در همایش هفته بهمن شرکت کرده بودن تقاضا داشتنم مطرح بکنم، اونم این بود که عزیزان میگفتن که ما بیایم کمک بکنیم تا تعاونی هایی در این زمینه تشکیل بشه تا این سرمایه های اندک کنار هم در مسیر تولید قرار بگیره. منم خدمت این عزیزان عرض کردم ما نمیتونیم به شخص این کار رو بکنیم، ولی همین تولید کننده عزیزی که با ما تماس گرفته میتواند خودش پیشنهاد دهنده باشه تا تعداد سرمایه گذارهای بیشتری رو بتونه با خودش همراه بکنه. اگر یک همچین پروژه ها یا طرحهای تولیدی داره که در قالب شرکت میتونه فعالیت بکنه، اطلاع رسانی بکنید، ما سعی میکنیم که این ارتباط رو ایجاد بکنیم.
بله بسیار عالی، ممنونم از همه شما تولید کننده های محترم، سرمایه گذاران عزیزی که همراه هستید با پویش رونق تولید. صدای چند نفر از شما عزیزان رو شنیدیم، امیدوارم خیلی زود بتونیم فردی رو که قرار مشارکت با شما داشته باشه رو هم بهتون معرفی بکنیم و روی آنتن حتما منعکس بکنیم. بریم بخش گزارشی برنامه امروزمون رو بشنویم. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، راجع به افتتاح 132 طرح آب و برق و آبرسانی به 395 روستا و جمع‌آوری فاضلاب ها در روستاها، آقای دانشور این بخش رو آماده کردن. مهمان این بخش که قراره باشون گفتگو هم بکنیم الان همراه ما هستن، قراره که با هم گزارش رو بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
روستای شما کجاست؟
خدمت شما عرض شود که روستای ما دوروان، روستای البرز، روستای بکر و دست نخورده ایه.
چقدر جالب. آبیاری تو روستای شما چه سیستمی؟
آبیاری ما اینجا خدمت عرض کنم که آب خوراکی شورشون که آب چشمی مخزن داره، لوله کشیه، به طریق لوله کشی میره برای خونه.
یعنی چشمه کاملا محفوظ شده، کسی نمیتونه بره سر چشمه.
منبع ذخیره میشه، آب اضافه هم میاد. اینجا منطقه دورمان آب زیاد داره.
خدا رو شکر.
بله.
اونجا سنتی نیست اینا.
کجاست؟ اولا روستا
نرنده. اونجا الان آبیاریه. برق و تلفن و گاز و همه چیزم داره.
سیستم آبیاریشون چطوره؟
بعضیا چاه هم، بعضیا با گل موتور گذاشتن خودشون اینطوری استفاده میکنن.
به طریق سفره آبیه. بله، یعنی آبو بله. میریزن پای باغچه تا
سیراب شد.
این به نظر شما سیستم خوبیه؟
نه، هدر رفتن آبه.
احتمالاً چون آب زیاد داره کسی به فکر قناعت در مصرف آب اونجا
نه، آب رودخونه یا آب رودخونه است که کل برقون و خوارس و بریانچال و این منطقه رو از نظر آب کم نمیاده. آب کشاورزی.
ولی این دلیل نمیشه ما باز آب رو به هدر رفته شد.
اونجا هدر نمیره، آب زیاده چون به اندازه کشاورزیشون آب میدن.
من آبا اجدادم ترکن، تبریزی هستن. اگر مقدار زیاد باشه، نه اینکه خودشون هم ساقط بشن از مصرف، اول خودشون بعد دیگران.
تو فکر هستن تو روستاها کاری بکنن که این سیستم جهن بشه؟
فکر نمی کنم، چون اون اصلا کشاورزن دیگه، کارشون بیشتر کشاورزیه.
مسئولان منطقه چی؟ شورای ده؟
اونو نمیدونم والا، من با اونا اطلاع.
اگه این کار بشه باعث توسعه اشتغال تو روستا میشه
100%، چون علم پیشرفت کرده دیگه، همه الان باسواد شدن، میدونن چه کار کنن چه کار نکنن، بچه‌شو کجا بذارن کار کنن کجا کار نکنن، سرمایه آب حفظ میکنن.
لوله کشی اینجا قطعی نیست، اینجا جوبه، به قول ما قدیمی‌ها جوب آب وا میکنن و ساعت آبی نیست که مثل روستای دیگه ساعتی باشه، آب زیاده.
آلمان در مصرف آبش که میدونه اینها باید تو سفره‌های زیرزمینی آب زمین جمع بشه، به نظر شما جایی که آب زیاده ما باید بگیم آب زیاده همینجور مصرف کنیم؟
خب این درست نیست، ولی چون سرمایه زیادی میخواد استاد که اینجا آب قطره بشه، آب هدر نره. بعد یه منطقه هست کوهستانیه، اینجا کلا شاید 4-5 ماه رفت آمد باشه.
یکم هم تفکر ما هست، تا وقتی که هست میگیم استفاده
کنیم.
شما دقت بکنید، تو اروپا مرکز آب هستش ولی صرفه جویی میکنن، در حد نیاز مصرف میکنن، به قول خودم افسار گسیخته مصرف آب ندارن.
اگه بتونیم سیستم آبرسانی رو مدیریت کنیم، چه تأثیری داره در رونق اشتغال درست؟
خیلی خوب میشه. قرار بر این بود اصلا این منطقه میگم آب عالی داره، آب بردن آزمایش کردن، بی نهایت آب خوبی داشت، آزمایش هم کردن، قرار بود سهام بدن، سهام بفروشن، اینجا یه کارخونه آب معدنی بزنن، ولی متاسفانه نشد. گبه میبریم اینجا پر میکنیم میاری.
عجب جالب. دبار شبا کجا میذاریم؟
دبار میشه دیاد.
ما بریم اونا رو برداریم شبا.
بله، بخش گزارش امروزمون رو شنیدیم. جناب آقای مهندس شاهین پاکرو، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبوای کشور، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای پاکرو سلام بر شما.
سرکار خانم فقیه، من هم خدمت جناب علی کارشناس محترم برنامه و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و روز بخیر دارم.
ممنون که با ما همراه شدید. تبریک میگم بابت دهه مبارک فجر، همچنین تلاشی که شما و همکارانتون دارن انجام میدن در زمینه آبرسانی به روستاها. بالغ بر 395 روستا رو دارید آبرسانی میکنید. افزایش کیفیت زندگی در روستاها علاوه بر اینکه جلوی مهاجرت رو میگیره، توی رونق تولید هم میتونه مؤثر باشه. از این زاویه میخوام یک نگاهی بندازم به پروژه‌هایی که شما اجرا کردید و آبرسانی رو دارید به روستاها انجام میدید. چقدر میتونه کمک بکنه به رونق تولید در مناطق روستایی و افزایش جمعیت این مناطق به جای افزایش مناطق شهرنشین؟
جناب آقای پاکزاد، همونطور که فرمودید، موضوع تامین آب شرب سالم و پایدار در روستای کشوری که از موضوعات خیلی مهم هستش که در شاخص امید به زندگی و طبیعتاً ماندگاری روستاییان و نهایتاً توسعه پایدار میتونه تأثیر گذار باشه. خب این موضوع در دستور کار دولت بوده، مصدر هستید. ما در گذشته منابع تامین آب روستاها رو از منابع آب محلی، احیانا چشمه‌ای در روستا بوده، قناتی بوده، چاهایی بوده که وظیفه تامین آب شرب روستا رو به عهده داشتن، و طبیعتا ظرف 15 سال گذشته با توجه به موضوعات خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده، طبیعتا منابع آبی روستاها به لحاظ کمی و کیفی به یک ناپایداری در واقع مواجه بوده.
بله.
که طبیعتا وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبهای کشور موضوع تامین آب پایدار این روستاها رو در واقع در دستور کار قرار داده. همونطور که فرمودید، برای دهه فجر هم ما پروژه هایی رو در نظر گرفتیم. اما قبل از این که من به پروژه های دهه فجر بپردازم، اجازه بدید من یک وضعیتی رو از آخرین شرایط پروژه های آبرسانی روستایی کشور خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض بکنم و به پروژه های دهه فجر هم خواهم رسید. خب ما طبیعتاً موضوع تامین آب روستاها رو به صورت جدی در دستور کار وزارت نیرو از سال 92 قرار دادیم. قبل از سال 92 عملاً برای جمعیت کمتر از 1 میلیون نفر جمعیت روستایی کشور پروژه‌های آبرسانی پایدار انجام شده بود. ما سال 92 و با شروع دولت 11 خوشبختانه یک ردیف اعتبار ملی رو در ردیف اعتبارات عمرانیمون داشتیم و در ادامه هم خوشبختانه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اعتباراتی به در واقع پروژه‌های آبرسانی کشور اضافه شد و این باعث شد که ما بتونیم با سرعت و جدیت بیشتری در واقع کار رو انجام بدیم. شاخص‌ها و آمار نشون میده که طی 6 سال گذشته، یعنی از سال 92 تا پایان سال گذشته، یعنی سال 97،
بله،
به طور میانگین هر هفته 32 روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدن، یا به عبارتی هر هفته جمعیتی معادل 20,700 نفر از جمعیت روستایی کشور آبدار شد.
طی 4 سال بعد از 6 سالی که بله اتفاق افتاده. ما چون زمانمون محدوده، فقط یک خلاصه کوتاه آنچه که در دهه فجر داره اتفاق میفترم اشاره بفرمایید. ممنون.
بله، برای ایام دهه فجر در حوزه آب روستایی در 24 استان ما برنامه داریم که 594 روستا رو با جمعیت 324,000 نفر و حجم سرمایه گذاری 400 میلیارد تومان رو در بر خواهد داشت. و خوشبختانه باز عرض میکنم با توجه به اختصاص منابع مالی مناسب این پروژه ها، امسال هم ما از یک روی کرده خوبی در واقع برخوردار هستیم.
ممنون از شما، انشاءالله که موفق باشید در این مسیری که در پیش دارید.
ممنونم از شما،
خیلی متشکرم
آقای پاک رو برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم سرکار خانم فهیم از وقتی که در اختیار بنده قرار
گرفتید. سپاسگزارم از همراهی شما. گفتگو کردیم با مهندس شاهین پاکرو، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور. تا فرصت داریم خبرهای باقی موندهمون رو با شما مرور بکنیم. وعده ستاد تنظیم بازار که شکر گران نمیشه.
بله، اعلام شده که ما نسبت به سال گذشته 10 برابر ذخیره داریم، بنابراین هیچ نوع افزایش قیمتی شاهد نخواهیم بود، حتی با قطع ارز 4200 برای واردات شکر.
بله، 330 شغل پرتقاضا هم در فهرست مشاغل خانگی هستند.
خانم امامدادی رئیس ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی اعلام کرده این خبر رو و گفته این طرح ها برای فارغ التحصیلان مورد استفاده قرار میگیره و تلاش داریم مشاغل جدید رو به این فهرست اضافه کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون. با شما